با اپیزود ششم ورکشاپ پیشرفته دکتر جو دیسپنزا در بارسلونا 2025 در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدواریم اپیزودهای 1 و 2 هم مفید بوده باشه و یک خبر خوبم در آخر برای شما داریم. شروع کن. تصور کنید به شما گفتن که فقط چند ماه دیگه زنده اید. خب نشستید توی یه سالن خیلی بزرگ کنار 2000 نفر دیگه. بدنتون هم پر از درده. بعد یهو میبینید یه آدم کاملا معمولی، کسی که نه قدیسه، نه هیکل ورزشکاری داره، نه لباس خاصی پوشیده، از روی ویلچر بلند میشه و راه میره.
واقعا تصویر تکون دهنده ایه.
دقیقاً. امروز ما قرار نیست فقط درباره امیدواری‌های شاعرانه یا معجزه حرف بزنیم. ما قرار کدهای منبع رو بررسی کنیم. یعنی بیولوژی دقیق این که چطور چنین چیزی ممکنه.
آره، و چیزی که اینجا جذابه اینه که وقتی به منابع این ورکشاپ بارسلونا نگاه میکنیم میبینیم داریم مرزهای روانشناسی رو رد میکنیم. ما عملا وارد دنیای اپیژنتیک و بیولوژی کوانتومی میشیم.
ما یادداشت‌ها و فایل‌های صوتی این رویداد رو روی میز داریم و خب می‌خوایم به عنوان یه دانشجو، یه شنونده که الان داره صدای ما رو می‌شنوه و تشنه فهمیدن درون خودشه، این بررسی عمیق رو انجام بدیم. قرار مفاهیم پیچیده رو کاملاً شفاف کنیم.
عالیه. یعنی قرار نیست فقط یه سری جملات انگیزشی تکرار کنیم. قرار قدم به قدم ببینیم ذهن و بدن چطور به صورت فیزیکی روی هم تأثیر میذارن.
بسیار خوب. پس بیایید این موضوع رو باز کنیم. دکتر دیسپنزا توی منابع بارها میگه که ما باید احساسات منفی مثل احساس گناه یا خشم رو از بدن بکشیم بیرون.
آره، دقیقاً.
خب برای من به عنوان یه دانشجو که بدن رو یه ماشین مکانیکی میبینه این سوال پیش میاد. آیا ذهن ما مثل یه آپدیت نرم افزاری عمل میکنه که بتونه سخت افزار رو تغییر بده؟
چه استعاره خوبی.
یعنی منظورم اینه که اگه من آمدانه تمرین کنم که شجاعت داشته باشم، آیا واقعا توی سطح سلولی من اتفاقی میفته یا فقط دارم خودم رو گول میزنم که موقتا حالم بهتر بشه؟
ببین، این دقیقا همون جاییه که علم اپیژنتیک وارد میشه. تو گفتی آپدیت نرم افزاری و سخت افزار. راستش احساسات همون زبان شیمیایی بدن هستن.
اها.
وقتی شما هر روز یه احساس تکراری مثل گناه رو تجربه میکنی، داری هر روز یه ایمیل شیمیایی تکراری به سلولهات میفرستی.
آها، پس بدن به اون ایمیل عادت میکنه.
دقیقاً. اما وقتی با آگاهی یه احساس جدید مثل شجاعت یا قدردانی رو بیدار می‌کنی، سیگنال‌های کاملاً جدیدی به محیط سلول ارسال میشه. این سیگنال‌ها از غشای سلول رد میشن و
مستقیم میرن سراغ دی ان ای.
آره، مستقیم. اونا ژن‌های قدیمی رو خاموش می‌کنن و ژن‌های جدیدی رو روشن می‌کنن. اصطلاحاً بیان ژن تغییر می‌کنه.
وای، پس وقتی حالم از درون عوض میشه، دارم دستورات جدیدی به ژن‌هام میدم. تا جایی که میدونم کار ژن‌ها ساختن پروتئینه، درسته؟
آهان، پروتئین‌ها بلوک‌های سازنده بدنن.
خب پس با این حساب من با یه احساس جدید دارم مصالح ساختمانی جدیدی برای بازسازی عضلات یا سیستم ایمنی بدنم تولید میکنم؟
کاملا درسته. شما به معنای واقعی کلمه در حال تغییر دستورالعمل‌های ژنتیکی هستید. ژن‌های جدید پروتئین‌های جدیدی می‌سازن که متناسب با اون احساس قدرمنده.
عجیبه واقعا.
یعنی شما بیولوژی خودتون رو طوری تغییر میدید که انگار اون اتفاق خوب از قبل افتاده. ولی یه مفهوم کلیدی توی ورکشاپ هست. بهش میگن دامنه انرژی.
دامنه انرژی یعنی چی؟
ببین، اونایی که میرن روی صحنه و داستان شفاشون رو میگن، یه ویژگی مشترک دارن. وقتی تصمیم به تغییر میگرفتن، انرژیشون خیلی خاص بوده.
بذار حدس بزنم. یعنی توی یه لحظه خاص با یه نیت چنان قوی تصمیم میگرفتن که بدن چاره‌ای جز تسلیم شدن در برابر اون ذهن جدید نداشته؟ یه جورایی طعم آینده رو میچشیدن؟
آره، دقیقاً همینه. خیلی ها میگم خب من میخوام تغییر کنم، ولی اینو با همون انرژی پایین گذشته میگن.
با همون ترس و ناامیدی.
آفرین. اما افراد موفق توی ورکشاپ تصمیمشون یه دامنه انرژی بالایی داشته که یه حافظه بلند مدت جدید تو بدنشون ثبت کرده. اونا بدن رو برای آینده شرطی کردن، نه گذشته.
خب این توی تئوری بی نظیره، اما اینجا دقیقاً همون جاییه که ماجرا واقعاً جالب میشه و یکم هم چالش برانگیزه.
چطور؟
ببین، حرف زدن از دامنه انرژی توی سالن پرنور و کنار آدمای همفرکانس خیلی راحته، ولی اگه شما، یعنی همین شنوندهی که الان داره صدای ما رو میشنوه، فردا بیدار بشه و تمام بدنش درد بکنه چی؟
روزای سخت.
آره، تو اون تاریکی و ترس مطلق مدیتیشن غیر ممکن به نظر میرسه. این افراد چطوری تونستن توی روزهای سیاه بر شک و ترسشون غلبه کنن؟
راستش اگر این رو به تصویر بزرگتر رفت بدیم، فرق بین یه عادت روزمره و یه تعهد واقعی برای شفا همینجا معلوم میشه. طبق یادداشت‌های ورکشاپ، این افراد به مدیتیشن به چشمی مسکن نگاه نمی‌کردن.
پس چیکار می‌کردن؟
اونا گاهی روزی 2 تا 3 بار مدیتیشن میکردن، نه چون برنامه ورکشاپ اینو میخواست، چون وسط روز درد میومد سراغشون، شک میکردن، پس دوباره مینشستن تا ذهنشون رو تنظیم کنن.
آها، پس از مدیتیشن استفاده میکردن تا تو لحظه سقوط دوباره فرمون رو بگیرن دستشون که نذارن اون ترس تبدیل بشه به شخصیتشون.
تسلیم شدن به عشق به جای ترس. اونا هر بار که روی صندلی می نشستن و بر شک غلبه می کردن، کمی بیشتر به اون نسخه جدید تبدیل می شدن.
وای، پس همین تقلّو کردن و غلبه کردن مکرر خودش فرایند تبدیل شدنه. عمل غلبه کردن مانع نیست، خود مسیره.
آره، شما نمیتونید با انرژی گذشته آینده بسازید. اونا با هر بار غلبه کردن انرژی رو عوض میکردن.
خیلی تعبیر قشنگیه. خب تا اینجا دیدیم یه فرد تو خلوت خودش چطور سیستمش رو هک میکنه، ولی ما توی شبکه متصلیم. بیایید بریم تو اون سالن 2000 نفری. وقتی ما توی جمعیم و میبینیم یه آدم معمولی روی صحنه شفا یافته، تو مغز تماشاگرها چه اتفاقی میفته؟
اینجاست که پدیده مایل 4 دقیقه مطرح میشه.
همون رکورد دوئلو میدانی؟
آره، سالها دانشمندا میگفتن دویدن یه مایل تو کمتر از 4 دقیقه غیر ممکنه، قلب منفجر میشه. ولی سال 1954 یه نفر این رکورد رو شکست. بعدش چی شد؟
10 ها نفر دیگه هم همون سال رکورد رو زدن.
دقیقاً. خب مگه بیولوژی پای انسان تو یه شب تکامل پیدا کرد؟
قطعاً نه، باوراشون تکامل پیدا کرد. اون 2 نفر اول مثل یه ویروس امکان پذیر بودن این کار رو تو ذهن بقیه پخش کرد.
آفرین. تو ورکشاپ هم همینه. وقتی اون آدم معمولی داستان شفاش رو میگه، دیوارهای مقاومت تو ذهن اون 2000 نفر فرو میریزه.
با خودشون میگن اگه این آدم تونست، پس منم میتونم.
و این آگاهی انرژی فضا رو تغییر میده. میدونی آمار آخرین رویداد خیره کننده بود. 5 نفر از روی ویلچر بلند شدن، 2 نفر نابینا بیناییشون رو به دست آوردن.
وای، تو یه رویداد 1 هفته‌ای؟
بله، این نشون میده که سلامتی و تندرستی درست مثل یه بیماری میتونه شدیداً مصری باشه. وقتی انرژی جمعی بالا میره، بیولوژی افراد به این میدان پاسخ میده. راستش باور داشتن اینجا شبیه بارداریه.
چطور؟
شما نمیتونی بگی من یه کمی بار دارم، یا هستی یا نیستی.
استعاره عالیه. آره، نمیتونی بگی 50% باور دارم بدنم تغییر میکنه، یا 100% باور داری یا نداری. و اون آدمهای روی صحنه مدرک زنده این باور 100%ی هستند.
کاملا، اونا همون مایل 4 دقیقه‌ای برای بقیه هستند.
خب تا اینجا از انرژی جمعی گفتیم. حالا میخوام کلا هم رو به عنوان یه دانشجوی عملگرا بذارم سرم و بپرسم. ابزار اصلی چیه؟ تو ورکشاپ یه تکنیکی هست به اسم مدیتیشن برکت دادن به مراکز انرژی.
درسته.
ولی من تو منابع به یه چیز خنددار برخوردم. شنیدم دکتر دیسپنزا اوایل کلی ایمیل تنفرآمیز و تهدید میگرفته، اونم فقط چون تو فایل های صوتی به مردم میگفته روی فضای خالی اطراف گوششون یا فضای اطراف بینیشون تمرکز کنن.
آره واقعا این اتفاق افتاده بود.
خب چرا مردم اینقدر کلافه می شدن؟ اصلا چرا تمرکز روی هیچ چیز اینقدر برای ما عذاب‌آوره ولی برای تغییر بیولوژی واجبه؟
این یکی از علمی ترین بخش های کاره. ببین، ما انسان‌ها جوری شرطی شدیم که همیشه تمرکز همگرا داریم، یعنی همیشه توجهمون روی ماده، اشیا و زمان قفله.
یعنی مثلا روی دردمون یا قبضهای پرداخت نشدمون.
دقیقاً. تو این حالت ما تو بخش نیوکورتکس یا همون منطقی مغز هستیم. امواج مغزیمون تو حالت پرسرعت بتا هستن، پر از تحلیل و استرس.
پس اگه من روی یه چیز فیزیکی تمرکز کنم، دارم مغز تحلیلگرم رو روشن نگه می‌دارم. اما تمرکز روی هیچ چیز یا فضای خالی چی کار می‌کنه؟
وقتی دکتر دیسپنزا میگه تمرکز باز یا گسترده داشته باشید، شما روی فضای خالی تمرکز میکنید. چون فضا جرمی نداره، مغز تحلیلگر عملاً از کار میفته.
آها، چون چیزی برای آنالیز کردن نداره.
آره، در نتیجه امواج مغزی کند میشن، از بتا میان تو آلفا و تتا. این تغییر فرکانس دروازه ورود به مغز لیمبیک هست، جایی که سیستم عصبی خودمختار یا همون سیستم اتوماتیک بدن اونجاست.
فوق‌العاده است. بذار با یه مثال برای شنونده اینو ملموس کنم. سیستم عصبی خودمختار که ضربان قلب و هورمون‌ها رو کنترل می‌کنه، مثل کدهای پایه یه نرم‌افزار پیچیده است. ما تو حالت عادی فقط یه کاربر ساده ایم. داریم با گرافیک بازی می‌کنیم. نمی‌تونیم کدهای اصلی رو دست بزنیم. برای هک کردن سیستم عامل نیاز به دسترسی ادمین داریم.
استعاره بی‌نظیریه.
و این تمرکز روی فضای خالی در واقع همون پسورد ورود به حساب ادمینه، درسته؟
بله. ما نمیتونیم با ذهن پر از استرس بتا وارد سیستم بشیم و بگیم شفا پیدا کن. پسورد رسیدن به امواج آلفا و تتاست. وقتی با این پسورد وارد شدیم، تازه نوبت تنظیم مراکز انرژی میشه.
خب پس با دسترسی ادمین وارد شدیم و حالا با یه سازمان بزرگ درونی روبرو هستیم. تو ورکشاپ میگن 8 مرکز انرژی داریم که هر کدوم دپارتمان خودشون رو دارن. واقعا اینا چیزی بیشتر از چاکراهای نمادین هستن؟
بله، اینا کاملا پایه آناتومیک دارن. هر مرکز به شبکه‌ای از نورون‌ها و غدد درون ریز وصله. اونا مثل مغزهای کوچیکی هستن که مواد شیمیایی خودشون رو دارن.
میشه چند تا مثال ملموس بزنی؟ مثلا مرکز اول یا سوم تو زندگی روزمره چطور عمل میکنن؟
خب، مرکز اول قصدش تولید مثل و تکثیره. تمام دغدغه سیستم اینه. اما بیایم مرکز سوم رو در نظر بگیریم. این مرکز مربوط به اراده و قدرته. فرض کن آخر هفته است، نوجوان شما ماشین رو برده و تصادف کرده.
وای، خب من دارم تو اتاق قدم میزنم و آماده یه دعوای حسابی ام.
تو این حالت انرژی کاملا تدافعی میره تو مرکز سوم. مواد شیمیایی خشم ترشح میشه. ولی حالا بیا ورق رو برگردونیم. بریم سراغ مرکز چهارم یا همون قلب. فرض کن یه عکس از یه توله سگ خیلی بامزه میبینی یا لبخند یه نوزاد. چه اتفاقی میفته؟
خب احساس گرما تو سینم میکنم. این یعنی انرژی رفته تو قلب؟
دقیقاً. و اینجاست که یه آبشار بیوشیمیایی را میفته. قلب شروع میکنه به ترشح اکسیتوسین، همون هورمون عشق.
پس با اکسیتوسین داریم خودمونو به صورت شیمیایی در آغوش میگیریم. ولی این تازه شروعه نه؟ این اکسیتوسین چیکار میکنه تو بدن؟
اکسیتوسین به رها سیگنال میده که نیتریک اکسید ترشح کنن. بعد نیتریک اکسید یه پیام رسان دیگر رو فعال میکنه به اسم فاکتور آرام کننده مشتق از اندوتلیوم.
سب کن، فاکتور چی؟ عجب اسم طولانی و سختی.
آره، فاکتور آرام کننده مشتق از اندوتلیوم.
خب اگه بخوام سادش کنم، کارش مثل همون پلیس راهنمای رانندگیه. یعنی تو اوج ترافیک یهو تمام مسیرهای بسته قفسه سینه رو باز میکنه تا خون آزادانه جریان پیدا کنه.
آفرین، کاملا درسته. باعث میشه شریانهای قلب و ریه گشاد بشن و پرخون بشن. برای همینه که وقتی عشق رو حس میکنی به معنای واقعی حس میکنی سینت منبسط شده.
عجب سیستم هوشمندیه.
و جالبترین که انرژی وقتی به قلب میرسه دیگه دوست نداره برگرده پایین، مستقیم میره سمت مغز تا کل سیستم رو منسجم کنه.
چه تصویر قشنگی. میدونی وقتی به این تصویر بزرگتر نگاه میکنم میفهمم استرس یعنی گیر کردن انرژی تو اون سه مرکز پایینی. استرس یعنی عدم تنظیم سیستم خودمختار بدن.
دقیقاً، بدن تو حالت عدم تنظیم یا همون دیسرگولیشن قرار میگیره.
باش وقتی تو مدیتیشن دپارتمان به دپارتمان میریم جلو، انگار داریم به هر کدوم از این مغزهای کوچیک میگیم آروم باش، من دسترسی ادمین دارم. داریم بدن رو به حالت همیسایی یا تعادل برمیگردونیم.
بله، فرکانس رو تنظیم میکنید و یه میدان منسجم تا مرکز هشتم در اطراف بدن شکل میگیره که به سلولها دستور سلامتی میده.
چقدر این سفر از سطح ژنها تا میدان انرژی جمعی شگفت‌انگیز بود. واقعا فهمیدیم چرا غلبه بر ترس ها تو سخت‌ترین روزها راه تبدیل شدن به نسخه جدیده. پیش از اینکه این بررسی رو تموم کنیم، میخوام شما، بله دقیقاً شما شنونده و دانشجوی عزیزی که الان با ما بودید، یه لحظه به این سوال مهم فکر کنید. اگه سلامتی واقعا میتونه مثل یه بیماری مصری باشه و سیستم عصبی ما به میدان انرژی آدمای اطراف واکنش نشون میده، از خودتون بپرسید در طول روز از شبکه‌های اجتماعی و اخبار دارید به چه نوع سلامتی و بیماری مبتلا میشید؟ فردا صبح که بیدار میشید احساساتتون قراره کدوم ژنا رو بیدار کنن؟ ژنای استرس رو یا ژن‌های خلق یه امکان جدید؟ این یه انتخاب بیولوژیکه. و خبر خوب این که به زودی مراقبه‌های دکتر جودی اسپنزا در سایت و کانال یوتیوب آکادمی یاربورن قرار میگیره. اگر این پادکست براتون مفید بود، آکادمی یاربورن را به دوستانتان معرفی کنید و ما را در سایت و کانال یوتیوب دنبال کنید و خوشحال میشیم نظرات و سوالهای خودتان را برامون کامنت کنید. ممنون که با ما همراه بودید.